پشت بدان هموا شبه، فردا چو پس فردا شبه، رازی که در پیدا شبه، زین راز و این رویا که خواه عاشق بسیش ندا شبه.
همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک میشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
داریم آیا عاشق موشد دلم ما باز،
رویای خود را یا روزی دگر آغاز، در را بشان
سلام به همگی رادیو پسوردایی ها. امروز دوشنبه 31 تیر ماه 1392 و ما باز هم نیستیم و عرض به حضورتون که زنده نیستیم ولی مرده هستیم. یعنی این برنامه‌ای که دارید میشنوید، دیروز و پریروز هم گفتم، هفته پیشم تو برنامه گفته بودم، یه چلتیکه‌ایه، یعنی یه جوری گلچین خاطرات قدیمی رادیو پسوردایی، حالا قدیمی و جدید، یه ملغمه‌ای از همه اینا توش هست. و با آرش لباف خواننده، یادتون حرف زده بودیم، گفتگو کرده بودیم، حالا خیلی‌ها نشیدن تو شب یلدای پارسال، تکرار میشه تو این برنامه، میتونید بشنوید. یه آهنگ رپ خونده بودیم ما دست جمعی، خودمون یادمون نبود، اونم تو این برنامه میتونید بشنوید. بعد عرض به حضورتون که حاج آقا که همیشه هست، حاجی خانوم هستن، بعد آقا دشتی هم که دیگه بله دیگه به هر حال همراه همه برنامه‌های ما بوده و هست. این برنامه رو بشنوید، امیدوارم لذت ببرید. شنبه 12 مرداد برمیگردیم به صورت زنده.
البته این شعارها که دادن واسه حاج آقامون بود که حالا اشکالی نداره و ما با توجه به این که امروز روز حاج آقای ما بود گفتیم ایشون بمانن خونه بچه داری کنن، ما بیاییم و درباره فواید مرد برای حاج خانم های عزیز صحبت کنیم. من تا قبلش از بچه های بسیج منبر حاج آقامون که این منبر رو آوردن در قسمت زنانه تشکر میکنم. انشالله که از این دخترهای مؤمن با حجاب با تقوای همه چه تمومه که اینور بنده توی زنانه میبینم براشون زن پیدا کنیم، چون خواهرها توجه داشته باشن که مردا ذاتن موجودات پر شر و شوری هستن. برای همینم هست که تو آماری که توی کتاب‌ها اومده نشون داده شده که 97% جنایتکارهایی که دستگیر میشن مردن، اون 3% هم که زن هستن حتما مرداشون بد بوده که این کارهای بد رو کردن. پس توجه داشته باشید که این شما هستین که باید اون شر و شور ذاتی مردتون رو چکار کنین، از بین ببرین. حالا در این رابطه چه کارهایی میشه کرد؟ مهمترینش یک چیزهایی که یک زن باید با مردش، اجازه بفرمایید من هر خانم خاص به صورت خصوصی بهش میگم، اما در هر صورت زن مؤمنه با تقوا باید کاری کنه که شوهرش مثل موم توی دستش باشه. مثلا همین حاج آقای اندل مؤمنین ما رو شما میبینید که الان دست از پا خطا کنه شب باید بره دم در حیات پیش گربه ها بخوابه تا قدر بدونه. بله، اما نکته دیگه اینه که یکی از مهمترین آداب روز مرد اینه که سفارش شده خواهرها حتما این روز رو به آقاشون تبریک بگن ولی نذارن مردشون پر رو بشه. بنده میبینم بعضی از خانم ها میرن کادوهای خیلی خیلی گران و قیمتی میخرن، خودشونو میکشن واسه روز مرد که چی بشه خواهر من. اینجوری هر چی که تو روز زن کاسبی کردی رو که به باد میدی. نخواهرم یک جرابی زیر عبایی دستمال کاغذی جیبی خودکاری چیزی کافیه. شما خیلی راه‌های بهتری دارین برای اینکه مردتون رو در این روز خوشحال کنین که اون هم بنده تو مشاوره های خصوصی بهتون عرض میکنه. اتفاقا ما به مناسبت این روز بزرگ یک سری لباس های خاص هیجان انگیزی برای خانم ها تدارک دیدیم که اونها رو بنده دادم این خواهرای بسیج منبر پوشیدن. داخل زنانه با اونها هی میرن و هی میان، شما ببینین بخرین و برین واسه شوهراتون بپوشین. اون موقع ببینین این مؤثر تره یا خریدن کادوهای یه میلیونی. مرد خانم جون، مرد یک مقدار کیسه هموم و لیف و سفیداب و همینطور کمی دکمه هم هست، اونم خانما میتونن خریداری بکنن برای کادوی عروس مرد. کارو کاسبی هم شروع. و سلام علیکم و لعنت خدا بر چشم نامحرمی که از لای پرده ها کتواک خواهران بسیج مسجد رو نگاه میکنه.
خب این اول کاری این مژده رو بهتون بدم که در جهت زدن پوز بعضیا قرار از این به بعد شنبه ها برم سراغ یه شخصیت معروف و یه گفتگوی همچین خیلی ویژه باهاش انجام بدم. چون موضوع برنامه امروزم الکی شناسیه و چون آخرین آلبوم محسن نامجو هم اسمش الکیه، من تصمیم گرفتم که بیام با خود محسن نامجو یه مصاحبه در این باره بکنم ببینم که آخه حرف حسابش چیه. بله خب محسن جان، میشه بگی خود تو که سردمدار مبارزه با این جریان الکی خواهی هستی، آخرین بار با چه چیز الکی حال کردی؟
با اون گلای پائولو روسی حال کردم.
پس اینجوریه که میگی گاهی آدم میتونه با چیزای الکی هم حال کنه؟
من هر چی میگم واسه خودت دختر.
چیز محسن جان، من آرتاما با این یالو کوپال دختر کجا بود بابا؟ صدا به این کلوفتی چی میگی یا؟
صدا
ای بابا یه چیزم بدهکار شدیم. حالا بگذاریم محسن جان، میگم که تو انگار از روشنفکرا خیلی دلت خونه ها. چرا آخه؟
تا حالا جمع روشنفکرا رفتی؟ شنفکرا چهره ها؟ تا حالا تفریق روشنفکرا رفتی؟ تیکه ها تیکه ها؟ حالا زرد روشن فکرا، تقسیم روشن فکرا رفتیم؟ ماسمالیا
عجب، همین پس که انقدر دلت خونه. میگم پس شاید دلت میخواد برگردیم به زمان گذشته، شاید اون موقع ها به نظرت همه چی انقدر الکی پلکی نبوده باشه.
ایام قدیم مردونگی بود، حیبت ها کلام، وقتی بچه بودیم نون خونگی بود، مزرعه ها مزرعه ها.
یعنی میگید قدیما هم اوضاع بهتر نبود، همیشه همین جوری بوده؟ اوکی. راستی محسن جان، من در زمینه اثبات مرد بودنم خودم میخواستم بگم که تازه میخوام سیبیلم بذارم. همچی دقتم کنی میبینی که همچی پشت لبم هم سبز شده. بله چه سیبیلی بشه. به 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 به
سیبیلا سیبیلا.
عجب آدمی هستی تو، کلا مثل که امروز تریپ اینه که همش ما رو ضایع کنی ها. خدا رو شکر که حالا همه چی الکیه و یعنی معلوم نبودش که کاروبار ما چی میشد امشب. خب بگذاریم چیز محسن، به نظرت الان جوونا مثلا پسرا وقتی با یه دختر میرن بیرون اولین سوالی که ازش میکنن باید چی باشه؟
تا حالا با رئیس وستینگ هاوس شام خوردی؟
جان یه چه ربطی داره؟ خب سوال بعدی چیه؟
تا حالا از کسی دل بردی؟
آها این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. بعد خانومه چی باید جواب بده؟ ها؟ سرفه برای چی؟
سرفه ها سرفه ها.
ای ناقلا، یعنی این که بحث رو عوض کنن و اینجوری به پسره بگن که تو روتو زیاد نکن به تو ربطی نداره. آره چیزه. خب محسن، درباره مسائل سیاسی کم حرف بزنیم. ببینم تو فکر میکنی که مقامات جمهوری اسلامی چی فکر میکنن که همش میخوان با دنیا در بیافتن ها؟
اونا با ما دشمنن، ما خوبیم، اونا انن، این غربی ها یعلکی، این شرقی ها یعلکی.
ایوان ایوان، اینو خیلی با حال اومدی. میدونم که تو هم دلت همچی از سیاست پره و همچین دل خوشی نداری. پس بذار بریم سراغ یه بحث دیگه. بذار فکر کنم. آها ببین، مثلا میدونی که این چند روزه تو ایران همه تعطیلن و ملت همه رفتن مسافرت، نظر درباره سفر چیه؟ به خصوص شما. آی دلم خواست
قدم زدن در زیر بارون، رو ماسه ها دراز کشیدن. قدم زدن در زیر بارون، رو ماسه ها دراز کشیدن. اینا همه با اون صفا داشت، دنیای عشق ما شهاداش.
ای گفتی محسن جان، به سوز پدر عاشقی اصلا دست گذاشتی رو نقطه ضعف من. یه چند ساعتی هم هست که اسمس نزده.
یک وفا، یک صفا،
هیچم علکی نیست، خیلی هم من عشقمو دوست دارم. بذار من یه اسمسی بهش بزنم. اینم از این، اینم رفت. ببین محسن، من میگم که بعضیا میگن که جنگ همه مشکلات مردم ایرانو حل میکنه، یعنی اگه کشور غربی به ایران حمله کنن دیگه ما میشیم یه کشور آزاد و پیشرفته. تو نظر درباره این حرفا چیه؟
زرزرا
خیلی باحال بودش. چیزه باشه دیگه. ببین بره وقتمون تموم میشه، یه چیز فقط این آخر کاری به من بگو، تو نظرت درباره من چیه ها؟
تو نسبت به دیگران موفق تری.
بابا ایول ایول، عاشقتم حسین جون، عاشقتم. خب به نظرت برای اینکه موفق تر بشم باید چی کار کنم؟
باید سعی کنی از قافله عقب نمونی، بعد سعی کنی همه چی رو ول کنی، بدوی بندازی، بدوی تا انتها، بدوی تا انتها، انتها.
ده بده چیزه، من نفهمیدم یعنی تا انتهای چی؟ انتهای کار؟
نه نه، انتها انتها، انتهای همه چی، انتهای همین ستلیز، انتهای امشب، انتها.
آهان، حالا چرا عصبانی میشی بابا؟ باشه حالا بهش فکر میکنم. اوکی دیگه، آخر مصاحبه است و من با تاکید بر مرد بودن خودم با محسن نامجو خداحافظی میکنم.
تبخمان
بابا، بعدش کن تمومه، خدافظ. کلن برد زیر سوال ما رو این محسن، عجب بساتیه ها، نخواستیم بابا.
آقایون، خانوما، دختر خانم، آقا پسرا، هممون میدونیم که بعضی از هنرهای ایرونی توی دنیا تک رو دستم نداره. مثل چی؟ مثل قالی بافی، مثل مینیاتور، خیلی هنرهای دستی دیگه. ولی بعید میدونم کسی بتونه منکر این باشه که دوبله ایرانم یه هنر ممتاز و بلند مرتبه است. پس ان راستش دیدن فیلم با صدای خاطره انگیز دوبلورای ایرانی یه چیز دیگه است، اصلا یه طعم و عطر دیگه ای داره واسه تماشاگر ایرانی. میدونید یکی از ویژگی های دوبله ایرانی و نمونه های موفق اون اینه که دوبله نمی اومد به عنوان یه مکمل یا یه صنعت کمک و اضافی روی فیلم سوار بشه، بلکه این دوبله های موفق ایرانی می اومد خودش یه فضا جدید واسه فیلم ها و سریال های ایرانی و خارجی ایجاد میکرد. یک صدایی داریم، صدای آقای پرویز بهرام، توی برنامه تلویزیونی چند وقت پیش صحبت کرده بودن راجع به دوبله. خیلی جالبه، یه نکته خوبی رو بهش اشاره میکنن، بشنوید.
من به عنوان یک مدیر دوبلاژ تو اتاق ناگزیر به این کار هستم که رول رو برای دوبلرم تحلیل بکنم. گوینده خوبه، استعدادم داره، صداش هم خوب انتخاب شده برای این رول، ولی خیلی موقع ها بعضی از همکاران از آکتور عقب میافتن. البته در کار آکتوری، آکتور جلوی دوربین آزاد، فریاد که میزنه دستشم هم چین میکنه، ولی در دوبله چون محیط ما بسته است دستشو بخواد هم چی کنه دوبلر اون خورده تو صورت بغل دست. نتیجتاً یعنی در واقع همون اکت رو، همون بازیگری رو باید انجام بده با دستهای بسته.
دقیقاً همینطوره، دقیقاً همینطوری که آقای پرویز بهرام گفتن. و میدونید که با تکیه به هنر و خلاقیت همین دوبلوره ایرانی، خیلی از سریالا و فیلمایی که اون زمانها شاید چندین سال پیش اجازه پخش تو ایران نداشتن و شاید همین الان هم این اتفاق بیفته و خیلی از فیلم‌ها و سریال‌ها اصلا اجازه پخش ندارن، ولی میاد تو واحد دوبلاژ اینا کلن قصه شون عوض میشه، دوباره فیلم نامه می نویسن واسش. حالا واقعا در نه در این حد، ولی واقعا بعضی هاشون این کار رو میکنن، این بعضی هاشون انقدر قصه هاشو عوض میکنن که دیگه میشنن دوباره یه چیزایی می نویسن. اما اگه بخوام از تاریخ و تاریخچه دوبله بگم، باید بگم که آقایون، خانم و دختر، خانم و آقا پسرایی که علاقمند به دوبله هستین، اولین بار واسه ناطق کردن فیلمای صامت سال 1931 میلادی یا 1309 شمسی دوبلاژ اصلا اختراع شد، یعنی 80 سال پیش. اولین کشورها هم که دوبله رو شروع کردن فرانسویا، بعد ایتالیایا و بعد انگلیسیا بودن. بعد از حدود 15 سال از شروع دوبلاژ تو دنیا، این هنر یعنی دوبلاژ رسید به ایران، یعنی حدود سال 1325 که اون اوایل قبل از اینکه دوبله بیاد، باورتون نمیشه چطوری خودشونو میکشتن قبل از اینکه دوبله بشه فیلم‌ها، خودشونو میکشتن تیکه پاره میکردن بفهمونن که مثلا یارو توی اون فیلم چی داره میگه، چون صامت بود دیگه. تا بالاخره بعد از مدت‌ها در سال 1325 تو اردیبهشت ماه برای اولین بار ایرانی ها هم چشمشون، یا بهتر بگیم چشم و گوششون، به دیدن و شنیدن اولین فیلم دوبله و صداگذاری شده روشن شد که یه فیلم فرانسوی بود به اسم دختر فراری که تو سینما کریستال هم اکران شد. البته بگم ها، تا مدتی این فیلم ها توی خود ایران دوبله نمی شد، تو ترکیه و ایتالیا و این ورانور دوبله می شد، می اومد اینجا اکران می شد. بعد بامزگیش اینجاست، یه چیز بامزه بگم که اصلا اون موقع خب دوبلر فارسی نبوده، مثلا فقط شاید یه نفر دو نفر مثلا گوینده فارسی زبان پیدا میکردن اینو دوبله میکردن، بقیه شون مثلا ترک بودن، یونانی بودن، انگلیسی بودن، فرانسوی بودن، ایتالیایی بودن. بعد با کتک اینا جمله‌های کوتاه و بلند و فارسی بهشون یاد میدادن، انقدر تکرار میکردن این میذاشتن رو فیلم، میشد مثلا دوبله فارسی. اینجوری بود. بعد از یکی دو سال، یعنی حدودای 1327، اولین فیلم خارجی میاد تو ایران خودمون دوبله میشه که اونم یه فیلم، بازم یه فیلم فرانسوی بوده، دوباره به اسم جای پا در برف، اسم فرانسویش این بوده. بعد به اسم مرا ببخش تو استودیوی ایران نو فیلم دوبله میشه سال 1327، همونطور که گفتم توی سینما دیانا و سینما پارک اون موقع اکران میشه. اگه گفتید دوبله این فیلم همین فیلم مرا ببخش که اتفاقا مرحوم ایرج دوستدارم یه نقشی تو این فیلم گفته بود، چقدر طول میکشه؟ اگه گفتید الان میدونید یه فیلم سینمایی رو چند وقت دوبله میکنن؟ الان تو یه روز، یعنی 9 صبح میان تا 5 و 6 بعد از ظهر هم سر و تاش هم میارن، یه روز 90 دقیقه حدودن یا یه فیلم سینمایی رو دوبله میکنن. ولی این فیلمی که عرض کردم دوبلش یک سال طول کشید. یه بخشی از فیلم ریو براوو رو با هم بشنویم که ایرج دوستدار، آقای مقبلی و آقای جلیلوند تو این فیلم حرف زدن، که حالا من راجع به ایرج دوستدار، عزت‌الله مقبلی و آقای جلیلوندم، چنگیز جلیلوندم توضیح میدم بعدش.
وقتی قرار بشه معاون من بشی خیلی چیزا نام تو مربوط میشه. بیا تا بهت بگم چیا به تو مربوطه.
نفهمیدم، گفت که اونا میخواستن چانسو بردارن بیارن اینجا که من جورو آزاد کنم. آره هر با پدریشون، منم آزاد کردم. چانس با چه دیوونه میاد اینجا و به من میگه گفته اون درو واکن، منم واکنم. میدونی من چیکار میکردم؟ میجدم درب داغونشو میکردم. باشی کلا رو از کجا آوردی؟
چانس بهم داده با عنوان ساقا.
برمنه چی؟
استامپی ما داریم میرن.
خب بیاین دیگه، نفسشو گرفتن دیگه نمیتونه داد بزنه.
استامپی علامت های معاونی کلانتر رو کجا میذاری؟
اونجا تو اون کشوی دست راستی.
میدونی اون کتاب کجاست؟ اونی که روش قسم میخورن.
نه چشت کوچ، خود چیزای خودتو جمع آوری کن که عمل نبرسی.
خیلی خب، بی کتاب قسم میخوریم. دست راستتو بلند کن، بگو قسم میخورم وظایف یک معاون کلانتر رو به عهده بگیرم.
حالا دور و برم کم بود، یکی دیگه هم گیر آوردی. تو از چی ناراحتی؟
اینجا نگاه کن، این بیچارگی نیست؟ مثل بیت داره بی لرزه. آقا من با این دستا چیکار میتونم بکنم؟ کمپی درشو بذار.
چیه با؟
یه قطرشم نریز، لرزش هم بین رفت. فقط بخواد